از نظر عرفای ما، حق از نظر ابن سینا به این یکی از معانیش استوار بودنه، پایدار بودنه، زوال ناپذیر بودنه. این معنی لغویه که از حق میکنن، معانی زیادی براش کردن، ولی اینها یعنی چیزی که از بین بره حقیقت نیست. حقیقت هیچ موقع نمیتونه از بین بره. از دیدگاه این معنی بگیرید، معانی متفاوتی کردن، ولی معانی که ابن سینا در رساله مشرقیه داره میکنه، در اونجا داستان غربت غربیه رو مطرح کرده. ببینید کجا وجود داره این چیز. میگه عزیز من، تو زمانی که در درون سفر داری میکنی، زمانی که داری زندگی میکنی درونی، باز تکرار میکنم اون زندگی بیرون که داریم در هر صورت میکنیم، اون که کار هممونه، ارزشش به همون اندازه یه که هستیم، ما داریم راجبه انسانی صحبت میکنیم که یه پله به مقام انسانیت نزدیک شده. این طلوع این جایی که میگه مشرق، یعنی هر آن داره آفتابی تا طلوع میکنه، این طلوع آگاهیه، این افق اون آگاهیه. یعنی زمانی که این آگاهی مثل سپیده صبح درت میزنه، در رساله مشرقی همین حرف رو به واسه داستان تعریف میکنه، من حالا دیگه وارد این جزئیات نمیتونم بشم، وقت ندارم، که یک فرشته ای میاد و به سالکی که نیمه خفته است بهش میگه بلند شو، تو اینجا تو این غربت کده چه خاکی داری سر خودت میکنی، پاشو ببریم خونه. حالا من وارد این جزئیات نمیشم، به اون صورت وقت ندارم. آگاهی یعنی فطرت، آگاهی یعنی جایی که خورشید طلوع میکنه. کجا خورشید طلوع میکنه؟ اونجایی که عزیز من تو این فرشته، این فرشته راهنما، این چیزی رو که عقل دهم، این چیزی رو که از عقل دهم به سمتت حرکت کرده، یک افق برات زده که من اینجا چی کارم؟ من اینجا بودم برای چی؟ خب حالا خوردم و خوابیدم و آی قربونش برم این مادرم و اون بابام و این بچه‌م و خب حالا همه اینا رو هم کردم. خب بعدش که چی میخواد بشه؟ درونم محال انسانی به این موضوع نرسه. اینها جزء سنت خداونده. بسیار به عرضم عنایت کنید، محال انسانی در روی کره زمین باشه، چه ایتئیست باشه، چه متریالیست دیالکتیک ببخشید متریالیست باشه، چه خداپرست باشه، چه اصلا یه آدمی باشه آب برده، اصلا کاری به این چی نداره، سعیش تو زندگی خودشه، محال این افق در قدر درونش نزنه. وقتی که این افق میزنه، این اولین آگاهیه. حالا یا بحث قربت الغربیه و بحث مولانا و بحث ابن سینا، همه عرفا اینه که وقتی این طلوع زد، این سپیده آگاهی زد، برو سمتش، برو برای این که ببینی این چه حالی بود به تو دست داد. این یعنی زندگی کن. عمدتاً وقتی این آگاهی میزنه، یه نگاهی میکنه میگه بابا ولش کن، که خیلی از این چیزا هست، از این افقها دیده میشه، بیا برگردم برم سر زندگی ببینم بچه‌م نمره 20 گرفت یا 20 نگرفت. این یعنی حرکت کردی سمت غرب. هر جایی که اون طلوع آگاهی صورت میگیره در تو و تو فاصله میگیری و بر میگردی به زندگی طبیعی محض، یعنی از شرق حرکت کردی به سمت غرب، و الا حقیقت سر جای خودشه. حقیقت این جای خودش رو داره. این افق آگاهی باز میشه. وقتی که این افق آگاهی باز شد، تو به جای این که به سمت این آگاهی بری و اجازه بدی یواش یواش خورشید حضور از پشت ابرهای تیره جسم بدنیت بالا بزنه، رهاش میکنی، میگی ببینم سمت اون تاریکیه. اما به ما میگه که بخوای نخوای از این گریزان نیستی، تو متعلق به اینجا نیستی. اگر این آگاهی ها رو هم ندیده بگیری، تو رو اون چیزی که در بر خواهد گرفت غم خواهد بود. پشت این پنجره، کلام سهراب نه کلام ابن سینا، پشت این پنجره که درون و بیرونه، ناهوشیاری و هوشیاریه، اگر چشتو ببندی روی این پنجره و دیوانوار بزنی بیرون، گم میشی، دیگه نمیتونی برگردی. یعنی چی؟ یعنی این که هر اون چی که در اون تاریکی های بیرون من باید انجام بدم. به هم میگن این کارو بکن چشم، حالا وقتته که این کارو بکنی چشم، حالا وقتمه که نمیدونم ازدواج کنم، حالا وقتمه که کار پیدا کنم، حالا وقتمه که همش چشم. دیگه نمیتونی برگردی، برگشتنت سخت میشه. اگر راهی به خود پیدا شه که برگردی، زدن این افق هاست. این افق هایی که داره برات میزنه میتونه برات گردونه به سمت درونت. این شدنیه. ولی این آگاهی ها رو باید بری به سمتش. اگر نری به سمتش، میری سمت غروب. پس وقتی که میگه غروب، غربت غربی، جای جغرافیایی رو نمیگه، جای درونی رو میگه. و منظور از طلوع و مشرق هر آگاهیه که برات میزنه. نکته مهم، درون انسان وصل به کانال هستیه، وصل به روح مطلقه. الان ابیات حضرت مولانا رو میخونم براتون. وصل به درون، وصل درون انسان وصل به کانال هستیه، به روح مطلق، به عقل مطلق. هر آن، بسیار دقت کنید، هر آن و هر آن مطلقی ظهور میکنه. هر نفس نو میشود دنیا و ما. هر نفس داره یک مطلقی میزنه. میگه وقتی که توی این درون هستی، برو سمت این. حالا تو هنوز به اونجا نرسیدی، در قدم اولی، ولی عزیز من، این فرشته راهنما، فرشته رو حساب نکن یه نمیدونم پسر یا دختر خوشگل باید بیاد با دوتا بال. آخه ما چرا اینقدر میخوایم بریم فقط توی ذهنیت های باطل؟ همین این که اون حالتی دلشوره که جدیت بهت میده که به این زندگی حیوانی در خیلی جاها بگی نه و رو کنی به درون، این یعنی اون افق زده، یعنی مشرقی شدی و داری به این ارزش میدی و داری در این حرکت میکنی. ما میگیم طبق سنت الهی این اون چیزیه که خداوند برای انسان قرار داده و اینجا اونجاییه که میگیم خداوند رهات نمیکنه، ولی به شرط که اون سمت بریم من خیلی چیزا متفاوت میشه. اصلا همه چیزت متفاوت میشه. تو تا دیروز هر چیزی رو در صورتها میدیدی، زمانی که این افقها میزنه افق آگاهی و تو افق آگاهی و حقیقت رو محصور میکنی، کوچیک میکنی در صورتها، یعنی غربی شدی. یعنی چی؟ ببین کسانی که در این مسیرهای معنوی هستن، خودتون که هستین، بهترین مثال خودتونید. پدر دارین، مادر دارین، فرزند دارین، همه جورم عشق دارین دیگه. اما عزیز من، عشقی که در این معنویت به همسلکت پیدا میکنی، به استادت پیدا میکنی، اصلا قابل مقایسه است با بقیه که داشتی؟ اخ تازه میبینی آقا اصلا عشق یعنی کجا؟ این از اون چیزه که باید زندگی کنی. ولی تو اگه بخوای اینه برای یکی دیگه تعریف کنی، میگه آقا برو بابا ول کن، من یه مویم بمیدم بابامو نمیدم به صد تا چیز بگم. اصلا نمیفهمه چی میگی. واسه همین میگه باید زندگی کنی. چه ارتباطاتی برقرار میشه، چه ارتباطاتی هنوز تو ذهن اون فرد نیامده، تو ایران فرد اینجا توی کانادا اونو گرفته، اصلا چه نوع وحدتیه؟ اصلا یه چیزی نیست که تو بتونی با این هوشیاری توضیحش بدی. ولی تو اگه این رو بگی به عموم این 95%، 6% که در زندگی طبیعی محضن، میگن آقا خدا برو شفات بده، حقم داره، نمیفهمه، افق جز صورت ها ندیده، اصلا افق مشرقی برای این باز نشده. باز میشه ولی هی حرکت میکنه سمت غرب، محال برای انسانی باز نشه. حالا من چند تا بیت از مولانا میخونم، شما با من بیاین ببینید که این حرفا حرفای منه یا حرفای مولاناست. میگه که مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش، همش خودتی. خودت هم مرغی، هم اون صیادی هستی که صیدو گذاشته میخواد صیدت کنه، اونم خودتی. در پستی و فرش، در ذلالت و پایین بودن خودتی، اونجایی هم که عرشی و خدایی هستی باز خودتی. تمام این صحبتهایی که من میکنم، آن نفسی که با خودی، خود شکار پشه‌ای، اون زمانی که در این خداگاه قرار داری و همه چیزو در این خداگاه میخوای، اون سیده این مرغ، این پرنده، این ققنوس، سه درونی، این سیدش، یعنی تو اصلا به اون ققنوس توجهی دیگه نداری، همش تو این خداگاهی و همه چیز باید با دو تا چارتای منطقیت بخونه، خارج از اون به دردت نمیخوره. جوهران باشد که قایم با خود است، آن عرض باشد که فرع او، که فرع او شده است. ببینید من قبلا جوهر و عرض رو توضیح دادم، ما یک بحث مفصلی راجع به جوهریات و عرضیات داریم. ببینید جوهر اون چیزیه که اصله، مثل حقیقت که گفتم، اون زمانی که هیچ وقت از بین نمیره، قائم به خودشه، خودشه که اصل هستیه، قائم به خودشه. چیزی که به خودش قائم نیست، چیزی که ابدیت و جاودانگی نداره، عرضیات از بین میره. ببینید من یه توضیح مختصر میدم همینقدر فقط، چون وارد این بحثا خیلی خواهم شد. سنگ رو شما در نظر بگیرین، سنگ سنگه، این هر رنگی روش باشه اصل سنگ رو عوض میکنه، سنگ سنگه. قرمز باشه، آبی باشه، سیاه باشه، سفید باشه، سنگ سنگه. رنگ عرضه، سنگ جوهره، چون با تغییر رنگ اصل سنگ عوض نمیشه، سنگ سر جای خودشه، درسته؟ حالا شما زمانی که میاین این سنگو فرض کنید آسیاب میکنید، خوردش میکنید قشنگ، میبینید شد خاک، پس این نمیتونست خودش هم جوهر باشه، حالا شد خاک. حالا میاین خاک رو تجزیه میکنید، میبینید به یک مواد دیگه ای رسیدید، اونو تجزیه میکنید، میرسید تا به مولکول ها، تا میرسید به اتم ها، میبینید آقا اصلا این خاک هم خودش یه عرضی بود بر اینها، صورت بر ماده، درسته؟ یعنی میگی آقا این سنگی که من میگفتم جوهره، رنگ روش عرضه، حالا خود سنگه هم جوهر نیست دیگه، خب حالا خاک جوهره، بعد میبینی خاک هم نیست، رفتی توی ذرات، میگی خب دیگه اتم جوهره، درسته؟ بعد حالا تازه میبینی آقا اصلا اتم وجود نداره، این موج یا ذره است. چیزی که قابل تغییر عرضیاته، جوهر هرگز تغییر نمیکنه. جوهر عقله، جوهر روحه. هر اون چیزی رو که تو داری در ظاهر میبینی یک فریبه، یک عرضیه که بر روی این جوهر مترتب شده، صورت جسمه که این صورت جسم بر جوهر من مترتب شده، ولی من این صورت نیستم، شما هم نیستی، هیچ کس نیست. میگه جوهر اون چیزیه که جاودانگی داره، قائم به خودشه. ما به مرگ معتقد نیستیم. حرفای وینکنشتاین یادتونه هفته پیش؟ پس وقتی که جاودانگی وجود داره، جوهر وجود داره. درسته؟ گر تو آدمزاده‌ای چون اونشین. ببینید اینا حرفای من نیست که میزنم، آقا اینا قرائز اینا میهیم. میگه آقا اگر تو واقعا از اون آدم، از اون آدمی که من توضیح دادم در اون ققنوس، در بیرنگی، در جوهریات یک دفعه هبوط کرد و اومد اسیر عالم خاک شد، ولی اصلش از خاک نبود، شیر شیر بود گرچه به زنجیر بود، اصل این دست و پا و چشم و گوش و ابرو نبود. میگه حالا اگر تو واقعا از اون آدم داری ریشه میگیری، بسیار بهش دقت کنید. ببینید من میخوام شما چیزها رو ببینید. گر تو آدم زاده ای چون اونشین. آدم یک فرد، یک پادشاه که میخواست بچه داشته باشه و این بچه بدون وجود مؤنث به وجود اومد. یعنی اگر تو اون جوهره آدم، اون ققنوس در روحت هست، مثل اون عمل کن. از هوشیاری به ناهوشیاری حرکت کن، از به قول یونگ خودآگاه به ناخودآگاه حرکت کن، از جسمت وردار برای روحت خرج کن. گر تو آدمزاده‌ای چون او نشین، جمله ذریات را در خود ببین. ذریات یعنی فرزندان. فرزند میدونی یعنی چی؟ یعنی هر اون چیزی که در من قادر به فعلیت برسه، هر اون چیزی که الان به صورت قوه است و میتونه به فعلی تبدیل شه. و همه این بیکرانه رو در درون خودت ببین، همه این بیکرانه رو در خودت ببین، برو دنبال این داستان. اینا چیزاییه که اگه بچه، اگه اون از اون آدم اومدی، اگر هم که این آب و گله ای رو رفتی توی ابسال غرق شدی که دیگه خودت میدونی همه اون توانایی ها، اون قوه ها، اون ذری ها، همه اینا از بین رفته، همه رو نابود کردی رفته. خب حالا ببینید بیت بعدی. چیست اندر خم کاندر نهر نیست؟ شما یه خم، یه دونه کوزه رو بکنید توی نهر آب، اینو پر کنید. خب هر چی تو اون نهر، هر نوع چیزی که تو اون آب وجود داره این تو میاد دیگه، این به اصطلاح جزئی از اون نهر تو این میاد دیگه، آب تو این میاد دیگه. چیست اندر خانه که اندر شهر شهر نیست؟ میگه توی خونه هر چی که هست همونیه که تو شهره. حالا این جهان خم است و دل چون جوی آب. میگه این جهان با این بیکرانگی که داری میبینی، این جهان به هر وسعتی که داری میبینی، دیدی یه ارزن کوچکترین تو این کیهان، میگه این فقط یه خمه. اون خمی که من دارم میگم، این جهان، این عالم، همین اینطور شامل میشه بدنیت تو رو، این جسم تو رو، این یه خمه. گوش بدین، این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان حجره است و دل شهر، ببخشید، این جهان حجره است و دل شهر عجاب، شهر عجایب، شهر عجابه. یادتون میاد من شاید 10 سال پیش یا 9 سال پیش میگفتم با من به واندرلند بیاین؟ اینا کلمات مولاناست. میگه این جسمی که داری یه اتاقه، یه حجره است، اما دلت شهر عجایبه. باز میشه میره تو یک افقهایی که خدا میدونه کجا میری، کجا سر در میاری. توجه میکنی؟ این اون مسئله‌ایه که باید بهش خیلی توجه داشته باشیم. یعنی این که ما اگر بخوایم بریم دنبال مسائل درونی، باید کاملا از هوشیاری به ناهوشیاری حرکت کنیم. افقهای متفاوت آگاهی برای ما میزنه. من یه توضیح براتون بدم، اینا بد نیستش اطلاع ازش داشته باشین، چیزای خوبیه که بدونید. ببینید، جامعه شناسا و جامعه شناسای دینی میان آگاهی رو از نظر تاریخی تحلیل میکنه. من فقط میخوام شما آگاهی رو متوجه بشین که ما وقتی که میگیم این افقها میزنه یعنی چی. شما بحث این که چقدر اینها درسته، حالا کدوم جامعه، اینا رو ولش کنین. من میخوام با این مثال حرف روشن شه. ما یه آگاهی داریم، به این میگن آگاهی اسطوره‌ای. این آگاهی اسطوره‌ای برمیگرده به دوران باستان، که در این آگاهی اسطوره یک آگاهی در مقابل انسان باز شده، که در این آگاهی خدایان وجود واقعی دارند و در زندگی انسان نقش آفرینند. یعنی ابر وجود میارن، باد به وجود میارن، بارون میشه، رعد و برق میشه، تمام اینها در زندگی روزانه انسانها دخالت دارن، آمد و شد دارن، آدمها با اینها رو در رو میشن. به این میگن آگاهی اسطوره‌ای. این خدایان مثل انسان‌ها با هم دعوا میکنن، با هم معاشقه میکنن، فرزنددار میشن، صلح میکنن. تمام اینها عین یک واقعیت عینی در زندگی اینها. شما به این باستان برگردید، مگه میتونیم منکر این جریانات در زندگی اینها بشیم؟ اینا رو که نمیتونیم منکر بشیم که. تمام جهان، هند، چین، ایران، یونان، روم، همه در این در همامیزی با خدایان بودن و خدایان نقش بسیار جدی رو در زندگی اینها ایفا می کردن. و اگر شما ببینید در هر کدوم از این جنگ هایی که در تاریخ میخونید، وقتی یک قومی بر قوم دیگه پیروز میشد، اول کاری که میکرد خدایان اینها رو میآورد پایین. وقتی خدایان اینها به اصطلاح اون مجسمه ها میشکستند، نماد این بودش که دیگه این خدا تو رو ترک کرده، یا این خدا در مقابل دشمنت شکست خورده، حالا تو دیگه باید بری زیر پله اون یکی خدا، خدای قوم غالب. درسته؟ ما به هیچ عنوان نمیدونیم الان این آگاهی چی بوده، ولی میدونیم بهش میگیم آگاهی اسطوره‌ای. یا باید بیایم مثل این آقایون ایتیستای امروز و آدمهایی که همه چیز رو، یعنی اونچنان دنیا رو محدود و کوچیک میکنن، تو چهار تا قالب به اسم علم میریزن، همچین شد صرفه دست من شما میدن. آدم هم که رو جهالت میگن علمه، علمه، تموم شد. یا باید اونجوری ببینیم داستانو. یعنی چی اینجوری ببینیم؟ یعنی شما برگردیم به دهه 80 میلادی، فکر کنم از اواخر 70 بود، این خیلی سر صدا کرد 80. یه سری از این آقایون روانشناسای اومدن، حالا الان اسمشم تو ذهنم نیست، ولی اگه بپرسید پیدا میکنم براتون میارم، چون این سر صدا زیاد کرد. گفتن آقا تمام انسان‌ها از 4000 سال به قبل دوچار اسکیزوفرنیا بودن، ما آدم سالم نداشتیم، به همین خاطر خدایان رو میدیدن. بعد یواش یواش تطابق با واقع برای اینها به وجود اومد. این یه مقدار صدا کرد، بعد دیدن نه، مردم هنوز اونقدر جاهل نشدن، مثل الان نیست که هرچی. من 80-40 سال پیشو دارم میگم، و ببینید چقدر ما تغییر کردیم که هر مزخرفی میخوان به خورده اینا بدن، مردم میفهمن که آقا داری حرف بی ربط میزنی. سر صداشو خوابوندن، بلافاصله دانشگاه سر صداشو خوابوندن که نه آقا اینجوری نیست. ما باید اینجوری دیدگاه داشته باشیم که اینا همشون یه مش میمار بودن، عدم تطابق با واقع داشتن، با بوتا حرف میزدن، با خدایان حرف میزدن. یا باید بریم سراغ کسانی که میگن آقا اینها از کرات دیگه اومدن، فرازمینی بودن، این صحبت رو هم زیاد میشنم، اینا بهشون گفتن خدایان، یا باید بریم سراغ این که آقا یه چیزایی بوده که ما نمیفهمیم. غیر از این دیگه نمیشه که. یه چیزایی بوده که ما نمیفهمیم. که شما این قول رو از من بگیرید که یه چیزهایی بوده که ما نمیفهمیم. به هیچ عنوان نمیفهمیم. مگر بریم دنبال این افسانه سازی ها و به اسم علم به خورد مردم بدیم. در یک زمانی که این زمان رو ما برمیگردونیم به فلسفه یونان، اگر درست بخوام براتون بگم تالس ملتا اول کسیه که این صحبت ها رو کرده، 600 خورده بی سی قبل از میلاد. یک افقی باز شده، به هر حال شناسنامه این به نام یونانی ها خورده. من میدونم خیلی قبل از این در ایران، در آفریقا به این نتیجه ها رسیده بودن، اما شناسنامه به هر حال به نام یونانی ها خورده. اینها اومدن، یک افق آگاهی باز شد در کنار آگاهی اسطوره‌ای به نام آگاهی تعقلی. این آگاهی تعقلی چی بوده؟ این آگاهی تعقلی این بوده که اینها با استدلال عقل به مسائل نگاه کنند و اون چیزی که عقل اینها میگه پذیراش باشند، و در ابتدا استدلال عقلی، افق آگاهی عقلی پایه‌ای بود برای شروع حرکات‌های عقلانی و اینکه ما توضیح بدیم که خدایان چه نقشی دارند و اینها رو توضیح بیشتر بدیم. این یواش یواش کشید به ادیان، ادیان الهی که بعدن اومدن، فلسفه وارد اونا شد، چون میدونید هیچ کدوم از ادیان فیلسوف نبودن. بعدها شما میبینید مدت زیادی این آگاهی هست، کسی دیگه سراغ چیزی نمیره تا در اروپا یه افق دیگه باز میشه، آگاهی حسی و تجربی. پس ببینید تمام این افقها باز میشه. با این مسائل آشنایی باید داشت. من دارم خدمت شما میگم از نظر عرفای ما، از نظر بزرگان ما، هر لحظه داره افقهای مطلقی جلوی انسان باز میشه، به شرط اینکه انسان بره در اونجا. چون همونجوری که دیر جلسه قبل از وینکنشتاین میگفتم، رفتن در اون آن، رفتن در اون لحظه با هوشیاری میسر نیست. هوشیاری نمیتونه اونو درک کنه، هوشیاری نمیتونه این رو بفهمه که آقا یک ثانیه، اصطلاحا میگم یک ثانیه، یک آن، یک لحظه دارای چه عمقیه و چقدر این میتونه ادامه پیدا کنه. این با هوشیاری میسر نیست. این در اون اتفاق میفته. پس من امیدوارم تونسته باشم که صحبتها رو اونقدر ساده کرده باشم که وقتی ما میگیم مشرقی شو، یعنی آگاهی هایی که برات میاد برو سمتش، هی برنگر سمت غرب. اولین چیزش هم همینه که اصلا من اینجا چی کار هستم، من اینجا دارم چی کار میکنم، من به کدوم سمت دارم میرم. و خیلی زود زندگی آدم به پایان میرسه، اما میبینه که دستش خالیه و هیچ چیزی از دستش بر نمی. من اینو گفتم، ابیاتی رو از جناب جامی اورنگ دوم جلسه قبل شروع کردم، چون آخر وقت بود مجبور بودم خیلی سریع از روی این ابیات رد شم و نتونستم خیلی توضیح بدم. همون جوری که توضیح دادم جلسه قبل، اگر شما بخواید داستان سلامان و ابصار رو به طور مفصل ببینید، برید در اورنگ دوم، خیلی مفصل توضیح داده که داستان چیه. اون چیزی رو که من دارم میخونم آخرین قسمتشه به نام بیان مقصود، میخواد مطرح کنه که مقصود ابن سینا و یا قبل از ابن سینا از گفتن این داستان چیه. یکی از بهترین رمزگوشایان